بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره مسئولیت خانواده بود و این بحث مفید مشکلی است و ما اگر بتوانیم او را به جایی برسانیم خیلی کار کرده ایم، مخصوصاً اگر به عمل ببندیم. خانه یک مملکت کوچکی است. و همینطوری که مملکت داری کار مشکلی است، خانه داری هم برای مرد و برای زن کار مشکلی است. در حالی که مشکل است لازم است، اگر کوتاهی بشود تبعات زیادی در دنیا و در آخرت هر دو دارد. بحث ما در هفته های گذشته راجع به این آیه شریفه بود که آیه عجیبی است. انصافاً می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. ریاست خانه مال مرد. خب از این آیه معلوم میشه این که این مملکت کوچک رئیس لازم دارد. معلومه هر اکیپی اگر بخواد هر جمعه در او پیدا نشه رئیس لازم دارد. لذا مملکت کوچک یعنی خانه، ریاستش مال مرد. برای اینکه جنبه تعقلیش بیشتر است و خرج و مخارج هم روی دوش اوست. و صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. وقتی ریاست خانه مال مرد باشد پس زن باید متواضع باشد، باید حرف شنو باشد در خانه. و این جمله دوم مربوط به حقوق نی، یعنی ربط به این ندارد که حق مرد اینه که بتوانه فرمان بده و حق مرد بر زن این باشد که زن متواضع در مقابل شوهر باشد. حساب حق حرف دیگری است. در آیه بعد می آید فعلا میخواد زن شایسته رو تعیین کنه، یعنی اون زنی که صلاحیت داره خانه‌داری کنه، شوهرداری کنه، انسانداری کنه و بالاخره بتواند افراد صالحی تحویل جامعه بده. برای اینکه اگر خود صالح نباشد نمیتواند افراد صالح بچه های شایسته تحویل جامعه بده. لذا میفرماید زن شایسته، اون زنی که خدا او را بپسنده، اینه که باید در خانه متواضع باشه، زیر بار برو باشه، زبان دراز نباشد و بالاخره محیط خانه رو با تدبیرش با تواضعش گرم نگاه بدارد. اگرم یه ناراحتی اومد در خانه، او با تواضع و فروتنی با سر به زیری مطلب را خاموش کند، دامن به آتش نزند، برای اینکه دامن به آتش زدن مصیبت ها بار می آورد. بنابراین این هم جمله دوم که اگر همین دو جمله بود در خانه بس بود این که محیط خانه گرم بشه. خانه رئیس میخواد، اما رئیس متدین، رئیس وظیف شناس، نه رئیس قلدر و حکم فرما. قضیه حکم نیست که او حکم کند دیگری اجرا بکند، قضیه تنظیمه، قضیه نظم دادن به خانه است. وقتی او رئیس باشد و میخواد نظم بده، دیگران باید زیر بار او برن در نظم گرفتن. بعد میفرماید واللاتی تخافون نشوزهن. حالا اگر یک زن نابابی پیدا شد که متدین نیست، به قول قرآن شریف شایسته نی و میخواد حق شوهر رو بخوره، از این آیه شریفه و آیات دیگه استفاده میکنیم که مرد حق به زن ندارد جز حق استمتاع. یعنی مرد نمیتواند به زنش بگید که تحمیل کند به زنش، یعنی که لباس من رو بشور، غذا بپز، بچه مو نگاه بدار، اینها رو حق نداره. وظیفه یه زن اینه که انجام بده، برای اینکه اگه انجام نده محیط خانه نظم پیدا نمی کند. اما حقی باشد در اسلام، به طوری که اگر او نکرد ای چرا بتونه بگه نه، این در اسلام نیست. اون که در اسلام هست نشوزه، یعنی زن نمیتواند ناشزه باشد. و معنای ناشزه یعنی مرد حق استمتاع دارد از زن، و راجع به غریزه جنسی و اون چه مربوط به غریزه جنسی است، هر وقتی که بخواهد، هر طور که بخواهد، این زن باید مطابقت کند. و اگه مطابقت نکرد به این میگن ناشزه، نه اینکه مثلا لباسش نشست، این ناشزه نیست، بد زنیست اما ناشزه نیست. غذا رو نپخت، گفت خودت بپز، خب این زن نیست. این معلومه که این نمیتوانه بچه داری کنه، اما بالاخره حق کسی رو خورده باشد نه، خب نمیخواد غذا رو بپسه، بد زنیست اما حق نخورده. اون که در اسلامه که دیگه بر میگرده به حقوق نشوزه. بذار این آیه شریفه میفرماید ولداتی تخافون نشوزهن. اگه دیدی یه زن ناباب حق خوری در اومد، حالا چی کار باید کرد؟ و به عبارت دیگر اگر یه زن ناسازگاری در اومد چه باید کرد؟ باید داد و فریاد کرد؟ نه باید حرف خودتو به دیگران، پیش دیگران برد؟ نه، اون در وقت بنبسته، بعد در بارش صحبت میکنم. پس چه باید کرد؟ اگه زن ناباب در اومد، یک موعظه، فعظوهن، موعظش کنید، که در این باره صحبت کردم. کار مشکلی هم هست، انسان تسلط بر اعصابش داشته باشه، عصبانی نشی، حرفش رو بزنی، با استدلال بزنی. خب این کار مشکلی است، مخصوصا در این زمان که معمولا همه، چه زن چه مرد، ضعف عصب دارن و به قول یکی از دکترها همه خودن. با این از ضعف عصبی که همه داریم، تسلط بر اعصاب پیدا کردن کار مشکلی است، اما لازم است. و اگر انسان تسلط بر اعصاب نداشته باشد، حرفش نمیتونه بزنه. حرفش نتونست بزنه، فایده نداره. حرفش بتونه بزنه، تأثیر نداره. حرفش بتونه بزنه، استدلال نمیتونه بکنه. موعظه تلطف میخواد، موعظه تسلط بر اعصاب میخواد، موعظه سعی صدر میخواد. خوشا به حال اون افرادی که با وقار، با طمأنینه مشکلات رو برخورد میکنن و مشکلات رو حل میکنن. به این میگن سعی صدر، دریادلی. و بهترین نعمتها هم برای انسان همین دریادل بوده، نعمت بزرگی است. لذا میبینیم که آیه علم نشرح یه نحوه منتی است به سر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و این سوره مبارکه اول نعمتی که گوش زده به پیغمبر می کند این که شرح صدر بدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. پیغمبر آیا شرح صدر بد ندادی؟ و رفعنا لک ذکرک. آیا قرآن تو منتشر نکردی؟ و وضعنا عنک وزرک. آیا مصیبت های کمرشکن مکه رو از گردت بر نداشتی؟ خب این سه نعمت، که هر سه نعمت نعمت بزرگیست برای پیغمبر، شرح صدر، انتشار قرآن در اون زمان، رفع موانع و مصیبت های کمرشکن مکه، خب اینها نعمت های بزرگیست. اما میبینید شرح صدر رو مقدم میندازه. بر راستی پیغمبر شرح صدر داشت، بسیاری از مطالب رو پیغمبر با زبان و موعظه و گاهی بی‌اعتنایی و بالاخره با دریادلی حل می‌کرد. وقتی خطاب شد به حضرت موسی، موسی برو این فرعون قلدر رو بترسون، برو این را آدمش کن. اذهب الى فرعون انه تقا، اذهبا الى فرعون انه تقا، فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. موسا برو اما با موعظه، فقولا له قولا لینا، در مقابلش که او قلدره تو قلدری نکن، با زبان خوش، تلطف، با موعظه باش حرف بزن، اینه که آدم میسازه. وقتی خطاب به حضرت موسی شد، حضرت موسی نگفت خدایا یه لشکر مجهز به من بده، من برم در مقابل فرعون، قدرتم بده، مکنتم بده. نه، ببینه قرآن چی میگه؟ گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفت خدایا مرا دریادل کن، این بار سنگینی که میخوای به دوشم بذاری، من شبان تنها با یک برادر بخوام برم در مقابل فرعونی که این همه قدرت و مکنت داره، حتی رسیده به اینجا که ادعا خدایی میکنه، مردم خداش میدونن، حالا من بخوام در مقابل ای برم، خدایا در یاد دلم کن. بعد این آیه شریفه نکته خوبی هم داره، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، یعنی خدایا اگه شرح صدر پیدا کردم، اگه با مشکلات برخورد کردم و مشکلات رو حل کردم با صبر، با تحمل، با بردباری، و یسر لی امری، کارم آسان میشه، یعنی میتوانم گره هرچه محکم هرچه ریز این گره رو بازش کنم. انسان با صبر میتواند گره باز کنه، گره هرچه محکم باشه. و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی، یعنی خدایا شرح صدر بم بده تا من در مقابل دشمن بتونم حرفم رو بزنم. اینم حرف خوبی است. یعنی انسان معمولا اینطوری است که اگر مسلط بر اعصابش نباشه خودشو میبازه، حتی تو خانه دیگه نمیتونه حرفشو بزنه، عصبانی میشه، وقتی عصبانی میشه اصلا گنگ میشه، نمیتونه حرفشو بزنه. فقط اگر خدای نکرده بی تو دهن باشه میتونه پوش بده، میتونه خودش رو جهنمی کنه، میتونه مرتب برای خودش مار و عقرب تهیه کنه، فقط میتواند برای خودش صورت سگی تهیه کنه. اگرم بی تو دهن نباشه فقط میتوانه اعصاب خودش رو خورد کنه، اما اگر کسی تسلط بر اعصاب داشته باشه اون میتونه حرفشو بزنه. و حلول عقدتا من لسانی، خدایا شرح صدرم بده تو بتونم حرفو بزنم. یفقه قولی، اگه انسان شرح صدر داشته باشه حرفش نفوذ داره، و اما اگر نتونه مشکلات حل کنه، در مقابل مشکل خودشو ببازه، در مقابل ناملایم خودشو ببازه، وقتی خودش باخ این دیگه نفوذ کلمه نداره. یعنی تقویت اراده، اراده قوی که نفوذ کنه در دیگران دیگه نی. بعض اوقات انسان ها با اراده کار میکنه، حتی راجع به دشمن ارادش قوی است، و چون اراده قوی است نفوذ داره، دشمن رو جذب میکنه، دوست رو هم جذب میکنه، دوست رو جذب میکنه با محبت، دشمن رو جذب میکنه با ابهت، و از چیزهایی که موجب تقویت اراده میشه بنابر اون روایتی که از امام دومه، رابطه با خدا. انسان رابطه با خدا هرچه محکم باشد تقویت اراده برای او بهتر پیدا میشه، و اگر اراده قوی شد جاذبه داره، نفوذ داره. و این آیه شریفه میفرماید اگه سعی صدر داشته باشی نفوذ داری. تو بچه ها میتونی نفوذ کنی، همه فقط که بگی حسن، همین مقدار خودشو میبازه، دیگه لازم نیست کتک بزنی. اینهایی که به بچه هاشون کتک میزنن اینا بلد نیستن که چجوری بچه داری کنن، خیال میکنه با عصبانی یا کتک میشه کار کرد، نه، با نفوذ کلمه میشه کار کرد، با تسلط بر اعصاب میشه کار کرد. خب بنابراین ولداتی تخافون نشوزهن فعظوهن، موعظه شد. را اگه موعظه به خرج نرفت این کم پیدا میشه، یک زنی میخواد خیلی نفح نخالی ناباب که دیگه برسه به اونجا که موعظه به خرجش نره، لجوج پس بعض اوقات هم به شرطی که خود این لجوج نباشد، به شرطی که خود این ناباب نباشد، به شرطی که خود این سعی صدر داشته باشد. و این رو تذکر بدم، این که خیال نکنید نزاعهایی که در خانه واقع میشه اینا تقصیر زنه، نه قطعا اگر بیشتر نباشد نصف او تقصیر مرده. بعض اوقات این طوریست، همش تقصیر مرده، بعض اوقات همش تقصیر زنه، که اینها خیلی کم پیدا میشه. ولی اکثر اوقات اختلافهای در خانه تقصیر هر دوست. و میشدم گفت این که اغلب اختلافها در خانه تقصیر مرده، بیشتریش تقصیر مرده. سببش هم این است که این میخواد قلدری کنه، میخواد نفوذ کنه، او زیر بار نمیری و نزاع از همین جاها شروع میشه. رضا اینی که حالا میگم زن ناباب و زیر بار نمیره دو لجوجه، یه دفعه اینطور نشد که یه غروری شما رو بگیره همچنین مرا. این که خب معلوم میشه همه تقصیرها اونه، پس ما باید یه فکری کنیم او رو درستش بکنیم. نه، باید یه فکری که از خودمون رو درست بکنیم. اگر خودمون رو درست کردیم خیلی چیزها درست میشه، خیلی چیزها. ما نشاط رو در خانه حفظ کنیم همه چیزها درست بشه. معمولا انسان خستگی هاش رو، بی نشاطی هاش رو، غم و غصه هاش رو، نق نق هاش رو میبره تو خونه و اونجا یا نق میزنه یا قر میزنه یا بی نشاطه. خب معلومه این خانه دیگه خانه ای نیست که به قول قرآن شریف آرامش دل باشد. و خدایی نکرده اگرم ما بی نشاط باشیم باید با نشاط در خانه بریم، و اگر بی نشاط باشیم در خانه علاوه بر این که بچه هامون عقده ای میشن و حتی روانشناس های چیزهایی می نویسن که بعض اوقات به صورت سگ در می آن. یعنی راستی کارهاش این بچه ها کارهاش کارهای سگ، مثل سگ صدا می کنه، مثل سگ بخواد بخوره، یه وضعی پیدا می شه بعض اوقات برای بچه ها. حالا اگر از نظر ظاهر استثناء باشه، کم باشه که بچه به صورت سگ درست، اما معلوم خانه ای که در او قرقر مرد و زن بلند باشد از نظر معنا بچه ها سک در میاد. یعنی این بچه دیگه جنایتکار میشه، این بچه دلمرده میشه، این بچه عقده ای میشه، ناسازگار میشه، تو خونه ناسازگاره، با رفیق ناسازگاره، در اجتماع ناسازگاره. این عقده هاست که معمولا دلش بخواد همیشه نق بزنه، حتی راجع به خدا. به هر چه نگاه می کند به صورت منفی. تقصیر کیه؟ اگه قرآن بگه تقصیر پدر و مادرها اشتباه نکرده. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین. بچه ضد انقلاب در روز قیامت، برو جهنم، برو نقهات، برو توتعه ها. به پدر و مادرم میگه تو هم برو جهنم. میگه من که انقلابی بودم، حزب اللهی بودم. میگن بله، این بچه تو خونه برای قرقرای تو، برای نقنقای تو، برای ناسازگاری های تو اینجور شد، منفی باف شد، منفی بافی توتعگر شد حتی برای انقلاب. قرآن میگه ورشکسته ترین مردم در روز قیامت این پدر مادر بدبختن که برای اولادش باید جهنم بره. از همه اینها که بگذریم اثر داره، روی نفس اثر داره. یکی از مدرسین خوب برام تعریف میکرد، میگفت یک مرد صالح عابدی رو مرد، خوابش دیدم به صورت سگه، اما میشناختمش. بدبختی اینجاست که از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت، در روز قیامت هویت ها تغییر میکنه، اما در حالی که تغییر میکنه و هر کسی به تناسب صفاتش صف محشر میاد، اما شناخته میشه. یعنی مثلا حسین همون به صورت حسینه، اما در حالی که میبینندش آقا حسین رو میشناسندش، میبینن به صورت سگ، به صورت پلنگ، و این مصیبتی به صورت گاو، به صورت علاق. و این یک بحث شیرین دقیق عرفانی داره که شاید بیشتر از 100 آیه و بیشتر از 1000 روایت در این باره هست. یه امر مسلمی، مسلم. و اگه یه چشمهای تیزبینی باشد الان همین هویت‌ها رو می‌بینه. در فرق حالا با روز قیامت اینه که ما حالا ظواهر رو می‌بینیم، در روز قیامت همه‌مون حقایق رو می‌بینیم. و کشفنا، قرآن می‌فرماید و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یعنی در روز قیامت پرده ها عقب میره، چشم ها تیزبین میشه، حقیقت بین میشه، حقایق رو میبینید. لذا میبینید چی سگ است، چی پلنگ است، چی مورچه است، چی ماره، چی عقربه، میبینیم اینا. راوی میگه در مکه خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم، امام صادق تماشا میکردن حاجی ها را که داشتم طواف میکرد. میگه من خوشم اومده بود چون دیدم که مکه، خدا قسمت همیتون بکنه، یه مزه ای هم داره، یه جاذبه ای داره، یه دیدم که موج میزنه. گفتم گفت رسول الله امسال چقدر حاجی فراوانه؟ فرمودن ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. فرمودن سر و صدا و لبک لبک خیلیه، اما آدم کمه، حاجی کمه. گفتم یبن رسول الله خب اینا آدم؟ چشم داد به این آقا، امام صادق چشم بهش داد. فرمودن نگاه کن. یکی از درز انگشته امام صادق نگاه کردم، دیدم که یه مش گاو و پلنگ و سگ و توشون آدمایی هم هست، اینا دارن طواف میکنن. ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. میگفت که یکی یه مرتازی، یه دلپاکی از دهات رش رفته بود رش یه مسئله بپرسه از آقا، مسئلهش دوتا شده بود. وقتی مسئله رو از آقا پرسید، به آقا گفت آقا آدم های رش کجان؟ فرمود یعنی چه؟ گفت آقا ما هرچی تو کوچه دیدیم، خر دیدیم، گاو دیدیم، پلنگ دیدیم، آدم ها پس کجا؟ فرمود صبر کن تا بهت بگم آدم ها کجا. نهار نگرش داشت، یه از اون غذاهای بازاری چلو کباب بهش داد خورد، بعد به این نوکرش گفت این رو ببر بگردون آدم ها رشت رو ببینیم. رفت و برگشت گفت بله گاو و پلنگ و اینا تمام شده بود، همه آدم بودن. فرمود بله آدم بود. انسان عجیبه. این آقای مدرس میگفت که در خواب یه آدم صالحی رو دیدن، دیدن به صورت سگه، خیلی ناراحت شدن. رفتم جلو گفتم مشت عباس سلام علیکم، گفت سلام علیکم، گفتم تو ای؟ گفت آره. گفتم چرا سگ؟ خیلی آدم صالحی بودی، نماز شب میخوندی،
نماز جماعت ها داشتی، خدمت به طلبه ها داشتی، با این همه کارهای شایسته چرا سگ شدی؟
گفت آقای محمدی بیا بیا بریم پی سر قبر من تا قبرم نشونت بدم. یه مرا بر سر قبرش، در یه قبر کاهگلی داره. گفت وقتی مرا در قبر گذاشتم، قبر چنون فشاری به من داد که تمام روغنهای بدنم بیرون اومد رفت تو این سوراخ، و اگه سوراخ تنگ نبود نشونت میدم روغنهایی که رفته تو این سوراخ.
گفتم خوب چرا اینجور شدی؟
گفت آه از بد اخلاقی تو خونه، آه از بینشاتی و قصه خوردن در خانه، مرا سگم کرد، مرا فشار قلب بمده. لذا از همه چی که بگذاریم، بینشاتی در خانه عقده میاره برا بچه ها، بینشاتی در خانه بینشاتی میاره برا زن، بینشاتی در خانه منفی باف بار میاره افراد خانه رو، بینشاتی و قصد خوردن در خانه اعصاب رو میکوبه، و به قول قرآن شریف خانه که باید دلارام باشد، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خانه رو زن رو خلق کردن برای این که غمها بره، قصه ها بره، نشاط ها بیاد. ما خونه رو وعد کردیم برا قصه خوردن، تو رخت خواب قصه میخوریم. عجیبه به خدا، رخت خواب برای چی وعد کردن؟ تو رخت خواب نق میزنیم، اونم چه نقه هایی. حالا هر به نق میزنن، او نق میزنن از نمیدونم مادر شوارش، این نق میزنن از گرونی ها مثلا، نمیتونم علی قصدخوری ها معمولا اصلا وضع ما قضیه همون آقاست. میگن که یه زن خوبی بود، یه شوهر قصدخوری داشت، و این شوهره رو میخواست آدمش کنه، نمیشد، یه قصه بخور. بالاخره یک روز نیزش بیرون بره تا قصه بخوره. این از اول صبح تا ظهری خیلی آماده باش بود برای این، همه چی درش فراهم کرد. بالاخره ظهری خواست بره مستراح، دیگه نتونست بگه مستراح خوب نرو، پاشد رفت مستراح، برگشت اومد نشست رو دوشک، هنون نهار نخورده، بنه که قصه بخوره. اومد گفت خب دیگه حالا چرا چه ده؟ گفت من رفتم مستراح در خانه، و وقتی برگشتم دم یه اولاق یه بار بارشه داره میره، این اولاق دم نداره. خب بگه تو چه نداشته باشه، نداشته باشه. گفت برای این که یه دفعه این اولاق میاد میافتد اینجا، به من در میزنن، میاد میگن که این اولاق بیا پاش پاش کن. خب من برم کوچشو بگیرم پاشه. معمولا قصه های ما که برای دین نیست، قصه های ما برای انقلاب نیست، قصه های ما برای آخرت نیست، قصه های ما برای این نیست که خدای نکرده نکنه من به صورت سگ وارد صف محشر بشم، اون وقت چه کنم؟ اینا نیست. قصه میخوره که به قول عوام یک میلیون منش یک شای ارزش نداره، همه قصه این که اولا دم نداره. زن دیگه اون که معلوم است دیگه، ما که اینجور بشیم زنه نشسته پاکه، اون دیگه درست کن. به قول اون آقا میگفت درست کن بزه الله اکبر، نمیشه آقا نمیشه. این قصه ها چی میاره؟ بینشاتی چی میاره؟ عقده برای بچه چی میاره؟ منفی بافی برای بچه چی میاره؟ فشار قبر برای مرد چی میاره؟ این که زن آویزان بشه با زبان در آتش جهنم چی میاره؟ سگ شدن برای زن، سگ شدن برای مرد. عزیزانم، محیط خانه رو گرم نگاه بداری، قصه در خانه نخورید، نشاط در خانه داشته باشید، با بچه هاتون بگید بخندید، تبسم کنید، حرف سنگین بزنی، با مزه حرف بزنی، نگرانی ها رو بذارید کنار. اگر نگرانی ها اومد جلو مثل عقربی که جلو میاد، چجور عقرب رو میکشی؟ فورا بینشاتی رو، قصه رو، غم رو، قصه رو و خدای نکرده یه حرفای نیشدار رو فورا مثل عقرب بکش. راهشی اگر عقرب رو نکشتی تو رو میکشن. اگر یه حرف سرد از طرف زن در خانه پیدا شد و تو او را نکشتی، یعنی زیر پا نیزشتی، ندیده نگرفتی، و یا اینکه تا حرف سرد میزنه، حرف نیشدار میزنه، بهش تذکر ندادی، موعظش نکردی، این عقرب میشه، هم به جان خودش هم به جان تو. و ایرم بهتون بگم ممکنه بشر عجیب، ممکنه شما یک سال خوبی کنین، اصلا این طبع بشر، به یک کسی یک سال خوبی کنین، یه زخم زبان بزنین، یه شیشه شکست دیگه، شیشه بشکسته رو پیوند کردن دیگه مشکله. دل که از کسی شکست دیگه، اون دل رو به دست آوردن مشکله. زبانتو نیش نداشته باشی، مخصوصا در خانه، مخصوصا با خانومتو، این نیش است که محبتو میبره، این بردن محبت است که بی اثبتی میاره. یعنی خیال نکنید که به از این زنها که بی اثبت میشن تقصیر خودشونه، نه، محبت به شوهر نداره، وقتی محبت به شوهر نداشت به یه چشمک دیگران میره. اگر دل بسته به شوهر باشد، کسی نمیتونه، مثل یه گوسفندیست، یه آهوییست که با زنجیر او را بسته باشن، هیچ جنبش. وقتی دید آهو فرار کرد فکر کن ببین چرا این آهو فرار کرد. بحث ناقصه، انشاءالله در این باره خیلی باید با شما صحبت کنم دیگه. این روزها روز اربعین حسینه، با فرضی که الان وضع حال من خیلی بده و مصیبت خوندن هم برام خیلی مشکله، اما نمیشه مصیبت نخون. مخصوصا این جوانهای عزیز در جبهه ای مرتب به من تلفن میکنن، ای مرتب به من گزارش میدن که روزه بخون، دعا کن به جبهه. و معلوم میشه این دعاهای طلبه ها رو، این دعاهای شما عزیزان رو پشت جبهه، اینا خیلی لازم دارن. و زیاد به من سفارش میشه که از این سپاهیان عزیز، طلبه های عزیز برای ما نتیجه بگیرید. ازا میدانید جبهمون یه وضع استثنائی داری، گرفتارم زیاده و این آتش جنگ هم بنا کرده کم کم این جوانهای عزیز، بعض اوقات انسان فکر میکنه میبینید این جوان عزیز رفت، اون جوان عزیز رفت، اون نمونه رفت، اون نمونه رفت، کم کم بنا کرده نگران کننده بشه. و من خیال میکنم بهترین چیزهایی که این آتش جنگ رو خاموش میکنه این گریه هاست، گریه های در دل شب، گریه ها بر ابی عبدالله الحسین. من خیال میکردم امسال اربعین شما کربلا هستید، اما نشد. گفتم جابر ابن عبدالله انصاری کربلا رفته، شاید اربعین بوده، زینب مظلومه عیال ابی عبدالله کربلا رفته، یعنی اونهایی که خدمت به این اسلام کردن زیارت اولشون اربعین بود. گفتم شما عزیزان این جبهه ها، این جوانهای نمونه در جبهه به امید کربلا اربعین کربلا بیرن، اما تا حال که نرفت. امیدواریم این گریه ها لطف ابی عبدالله الحسین دهه سفر تمام نشده اینها به کربلا برن. ما دلمون خیلی میخواد خودمون نریم، این جوانهای نمونه در جبهه امیدشون ناامید نشه. بنابر آن چه نوشتن، پس فردا بوده جابر ابن عبدالله انصاری اومده کربلا. بنابر آن چه نوشتن، زینب مظلومه هم اومده، عیال ابی عبدالله اومده، امام سجاد اومده کربلا به نام اربعین. شاید هم اربعین اول بوده یا دوم. بالاخره اربعین اینا کربلا اومدن. غلام جابر ابن عبدالله میگه معلوم میشه هنوز عیال ابی عبدالله نیمده بودن، جابر تنها بوده. میگه جابر غسل کرد، کورم بود جابر، یه من دستش رو گرفتم اومد در قبر ابی عبدالله الحسین. یه نشست در قبر ابی عبدالله، سه مرتبه گفت یا حسین یا حسین یا حسین، مثلی که جابر ابن عبدالله انصاری دلش میخواست حسین جوابش بده، بگه جابر خوش آمدی خوش آمدی. اما به حسب ظاهر مسلم، به حسب باطن که جوابش داد. شاید جابر ابن عبدالله انصاری با اون گوش حقیقت بینش صدای ابی عبدالله را شنید، اما جابر معلومه روز اربعین میخواد برا خودش روزه بخانه، کسی نیست که براش روزه بخانه گریه کنه، میخواد برا خودش روزه بخانه، لذا اینجوری روزه خوب. گفت حسینه من انتظار جواب از تو دارم، تو جواب ما نمیدی، اما من باید بگم آخه تو که سر در بدن نداری، تو که بدن پاره پاره ات اینجا و سرت در شام است، من چه توقع جواب از تو داشته باشم از بدن بی سری که سرش الان در شام است. جابر ابن عبدالله انصاری شاید نگاه میکند بالاتر از همه امام سجاد، نگاه می کند به این قبر مطهر، ببیند قبری که یک بدن پاره پاره ای در اوست که سر ندارد، اما اگر سر ندارد بدن شیرخوار روی سینه این بدن پاره پاره گذاشته. راوی می گوید وقتی امام سجاد می خواست آقا رو دفن کند، یه حسیری انداخت ته قبر، نمیدونم حسیر رو برا چه انداخته، نمیدانم برای این بوده شهید، میدانید غسل نمیخواد، میدانید کفن نمیخواد، آیا برای این بوده که بدن برهنه و عریان بوده، آیا برای چیز دیگری بوده نمیدونم، مسلم بدن برهنه و عریان بوده، حتی پیراهن رو از بدن برده بودن، پیراهن کهنه‌ای که پوشیده بود او رو پاره کرده بوده. میگه این بدن مطهر رو روی حسیر گذاشت، بعد اومدیم روی قبر رو بپوشانیم، فرمود صبر کنیم، رفتم دوتا دسته بریده یه انگشته بریده اینا رو آوردم در قبر گذاشتم.
دست فرمودن صبر کنی. رفتن بچه شیرخوار ابی عبدالله حسین را آوردن، روی سینه مبارک حسین گذاشتن، روی قبر رو پوشندن. وقتی روی قبر پوشنده شد، یه جمله ای روی قبر نوشتن هازا قبر الحسین تیلی. این حسین اون حسینیست که با لب تشنه سر از بدن او جدا کردن. فسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبوا اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب